صفحه 76. خانم دجن در سر راه آنها قرار گرفته است. مادر، با اجازه شما، خانم دجن را مجبور می‌کند که از سر راه آنها کنار برود. اسم تو چیست؟ بسی؟ اسی؟ نه، اسی. ریچارد. بلی بلی، اسی. اسی، تو دختر خوبی هستی؟ اسی. از اینکه ریچارد بی مقدمه چنین سوالی را از او می‌کند، سخت مایوس شده است. بلی. با تردید به جدید نگاه می‌کند. خیال می‌کند. یعنی مقصودم این است که امیدوارم دختر خوبی باشم. ریچارد. اسی، آیا هرگز نام شیطان به گوشت خورده است؟ اندرسون. به حالت طغیان. آقا، گفتن این حرفا به یک بچه شرم‌آور است. ریچارد. کشیش، با اجازه تان، همانطور که من در موعظه‌های شما دخالت نمی کنم، شما هم حرف مرا قطع نکنید. خطاب به اسی. می دانی مرا چه نام نهادند؟ اسی. دیک. ریچارد. شادمانی به شانهش می زند. آری دیک، ولی مرا به نام دیگری هم می خوانند. مرا مرید شیطان صدا می زنند. اسی. چرا اجازه می دهید مرید شیطان صدایتان بزنند؟ ریچارد. برای اینکه حقیقت دارد، مرا تربیت کرده بودند که در دستگاه دیگری خدمت کنم، اما از همان ابتدا فهمیدم که ارباب و سرور و دوست من شیطان است. درک کردم که حق با او است و مردم از ترس در برابر قدرت مقهور کننده او سر فرود می آورند. به همین دلیل در نهان به او نماز گذاردم و او به من آسودگی خاطر بخشید و مرا از این خانه که باید کلبه احزان و منزل آه و ناله اش نامید رهایی داد. من روحم را به شیطان ارزانی داشتم و سوگند یاد کردم که در هر دو جهان یارش باشم. همان وعده و همان سوگند به من کمک کرد تا آزاد بشوم. از امروز این خانه مأوای او و این رواق محراب شیطان است. در این خانه دیگر نباید طفلی بگرید و یا در شبانگاه از بیم و حراس بلرزد. حالا با کمال قدرت به دیگران رو میکند. کدام یک از شما نیک مردان این بچه را همراه میبرد و از چنگال شیطان رهاییش میبخشد؟ جودیت به طرف اسی میآید و به علامت حمایت از او دستش را به دور شانه هایش میپیچد. من او را میبرم. شما را باید زنده زنده بسوزانند. اسی. ولی من نمیخواهم با شما بیایم. از بازوان جودیت میگریزد و در کناری میایستد و جودیت و ریچارد را روبروی هم قرار میدهد. ریچارد خطاب به جودیت. واقعا نمیخواهد همراه بانوی نیک سرشتی مانند شما از اینجا برود. چه بچه حق ناشناسی. عمو تیتوس. ریچارد دجن، متوجه قانون باش. ریچارد با تهدید به عمو تیتوس. خودت متوجه باش. بیش از یک ساعت طول نخواهد کشید که در اینجا قانونی جز قانون حکومت نظامی حکم فرما نخواهد بود. وقتی در راه بودم در 6 کیلومتری اینجا سربازان ماژور سویندن را دیدم که فکر میکنند تا قبل از ظهر به اینجا خواهند رسید تا برای به دار آویختن شورشیان چوبه های دار را در میدان بازار برپا کنند. اندرسون با آرامش خاطر. آقا ما چرا باید از آن بترسیم؟ ریچارد. آقای کشیش، اتفاقا شما بیشتر از آن چه خیال میکنید باید بترسید. برای اینکه ماژور سویندن به تصور اینکه عمو پیتر از خانواده سرشناس و محترمی است او را اشتباه هم به دار آویخت. شما به خوبی میدانید که همه ما یاغی هستیم. همه به جز اندرسون. ابدا ابدا. ریچارد برعکس. بلی، همه یاغی هستید. البته مثل من در کوچه و بازار به جورج سیوم ناسزا نگفتید، ولی همه در کلیسا از خدا خواستید که او شکست بخورد و پیشوای شما هم در این استغاثه کشیش اندرسون بوده است، کشیشی که برای تهیه اسلحه انجیل خانوادگی را فروخته است. ممکن است مرا به دار نیاویزند، زیرا مرگ مرید شیطان که مستحق به دار آویختن است مردم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. اما مرگ کشیش اندرسون. جدید وحشت زده خودش را به شوهرش میچسباند. یا یک مشاور حقوقی. هاکینز مانند کسی که توانایی آن را دارد که خود را حفظ کند، یا یک دلال درستکار. اما تیتوس خشمگین و وحشت زده مانند سگ غضب‌آلود میغرد. یا یک شرابخواره توبه کرده. اما ویلیام که اعصابش خرد شده از ترس ناله میکند و سر پایش بند نمیشود. بهتر می تواند ثابت کند که اقدامات جورج سیوم واقعا جدی است. اندرسون: کاملا به حال طبیعی. دوستان برویم. تعمد دارد که شما را بترساند. مطلقا خطری در میان نیست. همسرش را از خانه بیرون میبرد. دیگران همه نزدیک در جمع میشوند که از اندرسون پیروی کنند. سوای اسلی که کنار ریچارد میمانند. ریچارد با صدای بلند و تمسخرآمیز: آهای آهای، چند نفر از شما با من خواهید ماند که پرچم آمریکا را بر بام خانه شیطان بالا بکشیم و برای آزادی بجنگیم؟ همه ازدحام میکنند که از خانه زودتر خارج میشوند. کریستیان با آنها خارج میشود. ریچارد خطاب به مادرش که از آنها پیروی میکند: عجب، مادر، تو هم فرار میکنی؟ خانم دجن رنگ پریده دستش را طوری روی قلبش میگذارد که گویی ضربت مرگ‌آوری به او وارد شده است. لعنت خدا بر تو، لعنت همیشگی خدا بر تو. از خانه بیرون میرود. ریچارد پشت سرش فریاد میزند: نفرین شما برای من خوشبختی میآورد. قاه قاه میخندد. اسی نگران: میتوانم اینجا بمانم؟ ریچارد به طرف اسی برمیگردد: عجب، آنها از بس عجله و تشویش برای نجات جسم خود داشتند فراموش کردند روح تو را از دست شیطان برهانند. البته که میتوانی در این خانه بمانی. مشت خود را گره و بدرقه فراریان میکند. اسی دست دیگرش را هم که گره شده است میگیرد و میبوزد، در حالی که اشکهایش بر دست او جاری است. ریچارد خیره میشود و به اشکها نگاه میکند. عشق غسل تعمید شیطان است. اسی حقیقتاً در برابرش زانو میزند. ریچارد با خوشخلقی خم میشود که او را بلند کند. اسی اینطور گریه کردن عیبی ندارد. صفحه 84 پرده دوم. خانه کشیش اندرسون نزدیک شهرداری در خیابان عمده وبستر بریج قرار دارد. ظاهر خانه کشیش بهتر از خانه دجن است، ولی داخل آن از لحاظ سادگی فرق زیادی با خانه دجن ندارد. اتاق نشیمن همان آشپزخانه است که دارای بخاری بزرگی برای آشپزی است. میز و صندلی اتاق گرچه تشک و پشتی ندارد، ولی تمیز و جلا داده است. میز هم با رومیزی پوشیده شده است. یک جاکره‌ای با مقداری کره و یک قرص نان روی میز قرار دارد. بوفه بزرگ که روبروی بخاری جای دارد جنبه تزئینی ندارد و برای انبار کردن چیزهای مختلف است. لباس خانگی کشیش که روی یکی از درهای آن آویزان است نشان می‌دهد که وی در خانه نیست، زیرا هنگامی که در منزل است پالتو او جای کت خانگی را می‌گیرد. چکمه‌های سواریش در کنار بوفه است. بعض آشپزخانه می‌نمایاند که خانه کشیش همان خانه ساده آن روزگار است و مانند بناهای امروزی دارای اتاق پذیرایی، ناهارخوری و آشپزخانه جداگانه ای نیست. گرچه منزل کشیش به همان سادگی خانه دجن است، ولی فرقی که دارد از لحاظ کدبانوی خانه است. خانم اندرسون به مراتب خوشروتر از خانم دجن است، بنابراین زندگی در خانه کشیش مطبوع‌تر از خانه دجن می باشد. البته خانم دجن معتقد است که همسر کشیش بچه، گاو، گوسفند و مرغ ندارد که اوقات خود را صرف نگاهداری آنها بکند. گذشته از اینها شوهر مهربان و درآمدی مرتب دارد. زندگی وی وابسته به محصول کشاورزی و قیمتهای متغیر آن نیست. خلاصه برخلاف زندگانی آرام و راحت همسر کشیش، اداره خانه دجن کاریست سخت و طاقت فرسا. گوین که در این اظهارها حقیقتی نهفته است، ولی واقع این است که علت گرم و دلپذیر بودن خانه کشیش نسبت به خانه دجن ذوق و سلیقه همسر کشیش است. کف اتاق با قالیچه مفروش و صندلی‌ها جلا داده شده است. دیوارها با چند تابلو نقاشی از رهبران کلیسا و روی بخاری با ظروف چینی تزئین گردیده و پنجره‌های مشبک و پرده‌های آن وضع دلنشینی به اتاق داده است. عصر فرا رسیده. اتاق به وسیله آتش بخاری و چراغ نفتی روشن شده و نور ضعیفی که از پنجره‌ها به خارج می‌تابد نشان می‌دهد که هوا ابری و باران ملایمی می‌بارد. ساعت شهرداری ربع ساعت را می‌زند. جدید با چند شمع وارد اتاق می‌شود و آنها را روی میز قرار می‌دهد. گویی آن حالت اطمینان بخشی که بامدار همان روز در خانه دجن داشت وی را ترک گفته و اینک مشوش و ناراحت به نظر می رسد. به کنار پنجره می رود و به کوچه می نگرد. شوهرش رو می بیند که شتابان به سوی خانه می آید. جدید نفسی به راحتی می کشد و به طرف در خروجی می رود. اندرسون با لباس خیس شده از باران وارد خانه می شود. جدید: بالاخره آمدی؟ به سوی او می رود که نوازشش کند. اندرسون: او را از خود دور نگاه می دارد. نزدیک من نیا عزیزم، لباسم خیس است. بگذار لباسم را در بیاورم. پالتوش را روی صندلی کنار آتش می گذارد. کلاهش را هم تکان می دهد و روی پیش بخاری قرار می دهد و با آغوش باز به طرف جدید می رود. جدید خود را میان بازوان او جای می دهد. من دیر نکردم. وقتی به نزدیک خانه رسیدم ساعت رو به ساعت را زد و ساعت شهرداری همیشه جلو است. جدید: اطمینان دارم که امروز عقب است. خیلی خوشحالم که برگشتی. اندرسون او را تنگ در آغوش می گیرد. عزیزم نگرانی؟ جدید: کمی. اندرسون: عجب، گریه کرده ای؟ جدید: خیلی کم. اهمیت ندارد، حالا که در خانه هستی دیگر نگرانی ندارم. صدای شیپور می آید. جدید وحشت زده: این صدای چیست؟ اندرسون او را به طرف نیمکت هدایت می کند و کنارش می نشیند. عزیزم فرمان جورج سیوم است. لابد می خواهند از پا را زین کنند یا چکمه هایشان را بپوشند یا چایی بنوشند. هنگامی که سربازان می خواهند کاری بکنند یا کسی را صدا بزنند، به جای اینکه بی سر و صدا اقدام کنند در بوق و کرنا می دمند یا بانگ و فریاد راه می اندازند و با صداهای ناخوشایند اهالی شهر را ناراحت می کنند. جدید: فکر می کنی واقعا خطری در پیش است؟ اندرسون: به هیچ وجه. جدید: برای راحتی خیال من این حرف را می زنی. اندرسون: عزیزم در دنیای ما برای کسانی که می ترسند همیشه خطر وجود دارد. احتمال دارد شب خانه آتش بگیرد، ولی ما به این احتمال بیدار نمی مانیم. جدید: بلی، حرف تو صحیح است. عیب کار این است که من شجاع نیستم و هر وقت فکر سربازان را می کنم دلم فرو می ریزد. اندرسون: اهمیت نده عزیزم، دلیلی که بی زحمت نمی شود. جدید شوهرش را نوازش می کند: درست است عزیزم، تو واقعا شجاعی. اشک در چشمهایش حلقه می زند. من هم سعی می کنم کاری بکنم که تو سرفکنده نشوی. اندرسون: آفرین، تو واقعا مرا خوشنود کردی. با شادمانی برمیخیزد و به کنار آتش می رود که کفشهایش را خوش کند. سر راه هم رفتم خانه ریچارد دجن، ولی منزل نبود. جدید با آشفتگی: رفتی این مرد را ببینی؟ اندرسون به او اطمینان می دهد: اتفاقی نیفتاد، برای اینکه منزل نبود. جدید به حالت گریه، مثل اینکه رفتن به خانه ریچارد دجن توهین نسبت به اوست. ولی چرا آنجا رفتی؟ اندرسون جدی: در شهر شایع است که ماژور سویندن در اینجا هم دست به همان کاری خواهد زد که در اسپرینگتون زده، یعنی شخص بدنامی را به عنوان یاغی به دار می آویزد تا درس عبرتی برای سایر یاغیان باشد. در اسپرینگتون بدنامترین شخصیت آن شهر را به دار آویخت. در اینجا می گویند هدف او ریچارد دجن خواهد بود که او هم شهرت خوبی ندارد. جدید: ولی ریچارد گفت. اندرسون حرف جدید را قطع می کند: هرچه گفت برای ترساندن من و تو بود. چیزی که گفت شاید چیزی است که میل دارد اتفاق بیفتد. مرگ امر وحشتناکی است. به هر حال من برایش پیغامی گذاشتم. جدید با تغییر: چه پیغامی؟ اندرسون: پیغام گذاشتم که برای امر مهمی میل دارم ببینمش و اگر به خانه ما بیاید خوشحال خواهم شد. جدید وحشت زده: از او خواستی به اینجا بیاید؟ اندرسون: بلی. جدید روی صندلی میافتد و دستهایش را به هم میمالد: خدا کند که نیاید. اندرسون: چرا نمیخوای او را از خطر آگاه کنم؟ جدید: حتما خودش از خطر آگاه هست. تونی، آیا گناه هست که انسان از آدمی شریر که دائما کفر میگوید بعدش بیاید؟ من از اون متنفرم، نمیتوانم او را از فکرم بیرون کنم و اطمینان دارم که آمدنش به اینجا بدیومن است. او به تو، به من و به مادرش توهین کرد. اندرسون قدری موزیانه: اصلا فراموشش کنیم، آن وقت خیالت راحت بشود. جدید: میدانم که درست نیست انسان از کسی متنفر باشد، ولی. اندرسون با مهربانی به طرف جدید میرود: نه عزیزم، تو با آن بدی که خیال میکنی نیستی. بدترین گناهی که شخص نسبت به هم‌نوعش مرتکب میشود تنفر نیست، بلکه بی‌اعتنایی است. بی‌اعتنایی منشأ بی‌رحمی است. اگر مردم را با دقت مورد توجه قرار دهی خواهی فهمید که نفرت تا چه حد به دوست داشتن نزدیک است. جدید از این حرف که درش اثر غریبی داشته است یکه می‌خورد. نه، من جدی حرف می‌زنم. راجع به اغلب دوستان متأهل خودمان فکر کن. نسبت به همدیگر حسادت می‌ورزند. مراقب کوچکترین حرف و حرکات یکدیگر هستند تا مبادا کلمه ناشایست از دهانشان خارج شود. زود نرود، دیر نیاید. این زن و شوهرها در حقیقت زندانبانان یکدیگرند. حال اینکه نسبت به دشمنانشان خیلی مؤدب‌ترند. در رفتار با آنها دقت می‌کنند که با نزاکت باشند و درباره آنها حرف ناشایستی به زبان نیاورند. بچه و چه، اگر خوب فکر کنین، افراد نسبت به دشمنانشان بیش از زن یا شوهرشان مهربان هستند. راستش را بخواهی تو هم ریچارد را بیش از من دوست داری. جدید، تونی، خواهش میکنم، خواهش میکنم، تو نمیدانی با این گونه حرفا اگر هم به شوخی باشد چقدر مرا ناراحت میکنی. اندرسون خندان، خیلی خوب عزیزم، او آدم خیلی بدی است و تو هم از اون متنفری، اهمیت ندارد. چای درست نمیکنی؟ جدید پشیمون، البته فراموش کردم، از اینکه این همه تو رو معطل کردم معذرت میخوام. به سوی آتش میرود و کتری را روی آن میگذارد. اندرسون به طرف بوفه میرود که کت خانگیش را بردارد. عزیزم، شانه این کت را که پاره شده بود دوختی؟ جدید بلی عزیزم. به طرف میز میرود و از چایدان چای در قوری میریزد. اندرسون کت خانگیش را به جای پالتو خیسش به تن میکند. وقتی بیرون بودم کسی اینجا نیامد؟ جدید نه، در میزنن. جدید چنان یکی میخورد که آشکار از اعصابش سخت ناراحت شده است. کیست؟ اندرسون به طرف جدید میرود و با مهربانی و آرامی به شانهش میزند. آرام باش، آرام باش، هر کی باشد آدم را که نمیخورد. جدید لبخندی میزند که به آغاز یک گریه بیشتر شبیه است. اندرسون در را باز میکند. ریچارد دجن در آستانه در ظاهر میشود. چفت را بالا میکشیدید و داخل میشدید. آقای دجن، در خانه ما تشریفاتی وجود ندارد، بفرمایید. ریچارد وارد می شود و به دوربر خود نگاه می کند. با دیدن عکس پیشوایان مذهبی روی دیوار حالت اکراهی پیدا می کند. جدید بیان که به او نگاه کند مشغول ریختن چای در قوری است. هنوز باران می آید، در را می بندد. ریچارد ظاهرن بلی. چشمانش به جدید می افتد که مغرورانه به او خیره شده است. معذرت می خواهم، کتش را نشان می دهد. می بینید اندرسون، کتتان را بکنید و بگذارید جلوی آتش خوش بشود. همسر من اجازه خواهد داد که شما بی کت باشید. جدید لطفاً یک قاشق چای برای آقای دجن اضافه کنید. ریچارد به او با ناباوری نگاه می کند. سحر دارایی، اکنون که من دارایی پدرم را به ارث بردم با من مؤدبانه رفتار می کنند. جدید خشمگین قاشق چای از دستش به زمین می افتد. اندرسون بیان که برافروخته شود به ریچارد کمک میکند تا کتش را بیرون بیاورد. آقای دجن، همینقدر که دعوت مرا پذیرفتید معلوم میشود نظر شما نسبت به مهمان نوازی من آنقدرها بد نیست. بفرمایید بنشینید. در حالی که کت ریچارد را در دست دارد صندلی را به او نشان میدهد. ریچارد ابتدا با حالتی که خیال دارد مشاجره را ادامه دهد به او نگاه میکند، ولی چون در میابد که در جدل لفظی کشیش به او فارغ آمده است روی صندلی می نشیند. اندرسون پالتو خود را از روی صندلی بر می دارد و کت ریچارد را به جای آن به کنار آتش می گذارد. ریچارد جناب کشیش، با بنده امری داشتید که احضار فرمودید؟ اندرسون بلی، من وظیفه داشتم از خطری که در کمینتان است آگاهتان کنم. ریچارد با شتاب بلند می شود. اگر خیال موعظه دارید من ترجیح می دم در باران راه بروم تا. به سوی کتش می رود. اندرسون راه را برون می بندد. نترسید، من واعظ خوبی نیستم، موعظه هم در کار نیست، راحت بشید. ریچارد نرم می شود و لبخندی می زند، حتی حرکتی می کند که علامت عذرخواهی است. اندرسون که می بیند ریچارد تا اندازه رام شده است با لحنی جدی می گوید شما در این شهر در مخاطره هستید. ریچارد چه خطری؟ اندرسون خطری که عمویتان با آن روبرو شد، یعنی دار ماجور سویندن. ریچارد برعکس، شما در خطر هستید. من که به شما گفته بودم. اندرسون با خوشخلقی حرف او را قطع می کند و به نحوی قاطع می گوید بلی بلی آقای دجل، ولی در این شهر نظر مردم غیر از این است. اگر من در مخاطره باشم باز هم نمی توانم شهر را ترک کنم، زیرا در اینجا وظایفی دارم که نمی توانم از آنها غفلت بورزم. ریچارد، جناب کشیش، فکر میکنید فقدان چاکرتان خسران بزرگی است؟ اندرسون، تصور میکنم حیات یک انسان هر کسی که باشد شایستگی نجات را دارد. ریچارد تعظیم هزلامیزی به او میکند و اندرسون تعظیم او را با تعظیم دیگری جواب میدهد. چای میل بفرمایید، از سرماخوردگی جلوگیری میکند. ریچارد، به نظر میرسد همسرتان اصرار زیادی در این مورد ندارد. جدید، که از حالت خشم به خفقان افتاده و انتظار داشته است شوهرش در خشم و غضب با او شرکت کرده و پاسخ توهین‌های ریچارد را بدهد، میگوید من به خاطر شوهرم به شما خوش آمد میگویم. ریچارد، بله میدانم که برای خاطر خودم به من خوش آمد نمیگویید. بلند میشود، جناب کشیش، بهتر است که در این خانه نان و نمکی نخورم. اندرسون با خوشرویی، برای این حرف دلیلی دارید؟ ریچارد، شما به خاطر صفات پسندیده تان برای من قابل احترام هستید و بنابراین خوش دارم که شما را دشمن خودم بدانم. اندرسون، دلیل بسیار خوبی است. در چنین شرایطی حاضرم دشمنی شما یا هر کس دیگری را بپذیرم. جدید، آقای بجن با ما چای میل می‌فرمایند. بفرمایید نزدیک آتش، چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد تا چای حاضر شود. ریچارد با چهره ناراحت به او نگاه می‌کند، می‌نشیند و سرش را خم می‌کند تا بغضی که گلویش را گرفته است پنهان کند. هم‌اکنون به همسرم می‌گفتم که نفرت و جدید دست او را می‌گیرد و در این حال چنان خشمگین به او نگاه می‌کند که ناچار می‌شود حرفش را عوض کند. خیلی خوب، بهتر است چیزی نگویم. به هر حال مطلبی را هم که می‌خواستم بگویم چیزی نبود که بر دوستی، نه بر دشمنی ما بیفزاید. جدید دشمن سرسخت شماست. ریچارد، اگر همه دشمنان من مانند خانم اندرسون باشند، من متدین‌ترین مسیحیان هستم. اندرسون که از حرف ریچارد خوشنود شده است، دست همسرش را نوازش میکند. جدید میشنوی؟ آقای دجن به رموز تعریف کردن آشناست. چفت در از بیرون باز میشود. کریستی خیره به ریچارد مینگرد. آه جدید، هراسناک، کیست؟ کریستی داخل می شود. تو اینجا هستی؟ ریچارد، گم شو ابله، خانم اندرسون که همه خانواده را دعوت نکرده است. کریستی نزدیک تر می آید. مادرمون سخت مریض است. ریچارد، خب می خواهد مرا ببیند؟ کریستی، نه. ریچارد، من هم می دانستم که نمی خواهد مرا ببیند. کریستی، عجله دارد آقای کشیش را ببیند. جدید خطاب به شوهرش، البته پس از صرف چای. اندرسون، عزیزم، وقتی برگشتم چاییم را با لذت بیشتری خواهم نوشید. به طرف پالتویش می رود. کریستی، باران ایستاده است. اندرسون، به جای پالتو کلاهش را برمی دارد. کریستی، مادرت کجاست؟ کریستی، خانه عموتیتوس. اندرسون، دکتر آورده اید؟ کریستی، از من نخواستن دکتر ببرم. اندرسون، عجله کنید، من به شما خواهم رسید. کریستی حرکت می کند. کریستی، صبر کنید، لابد برادر شما میخواهد بداند چه اتفاقی رخ داده است. ریچارد، نه میلی ندارم، تازه او هم نمیداند و من هم اهمیت نمیدم. به کریستی پرخاش میکند. برو گم شو بیشور. کریستی با عجله از در خارج میشود. با کمی شرمندگی اضافه میکند، بالاخره روزی خواهم فهمید چه خبر است. اندرسون، شاید مایل باشید اخبار را من برای شما بیاورم. جدید، برای آقای دجن چای بریزید و او را نگاه دارید تا برگردم. جدید، رنگ پرده لرزان، آیا باید؟ اندرسون دست او را میگیرد و برای اینکه هیجانش را پنهان کند حرفش را قطع میکند. پذیرایی از آقای دجن را به تو وامیگذارم. جدید کوشش میکند خود را سزاوار اعتماد شوهرش نشان دهد. بلی. اندرسون دست همسرش را به صورت خودش میمالد. آقای دجن، اعمال افرادی مسن مانند ما را اغماز میفرمایند. در حال رفتن خداحافظی نمی کنم تا برگردم شما اینجا باشید. او را می بینند که از کنار پنجره می گذارد. هر دو خاموش و مشوش به یکدیگر نگاه می کند. ریچارد که لرزش لبهای جدید را می بیند بر خود مسلط می شود و نخست آغاز صحبت می کند. ریچارد، خانم اندرسون، من از احساس شما نسبت به خودم آگاهم، بهتر است مزاحم شما نباشم. است بخیر. به طرف بخاری می رود که کتش را بردارد. جدید، ما نمی شود. نه نروید، خواهش میکنم نروید. ریچارد با تشدد، چرا نروید؟ شما که میل ندارید اینجا بمانم. جدید، درست است. من دستایش را از ناچاری به هم میمالد. اگر حقیقت را بگویم شما آن را وسیله آزار من قرار میدهید. ریچارد خشمگین، شما به چه حقی حرف را میزنید؟ انتظار دارید بعد از آن همه ابراز تنفر باز هم اینجا بمانم؟ جودیت: بلی، با این حال میل دارم بمانید. ناگهان مانند کودکان خشم‌آلود: نه خیال کنید من از شما خوشم میآید. ریچارد: واقعا؟ جودیت: البته بیشتر میل داشتم میرفتید، ولی نمیخواهم وقتی شوهرم برمیگردد خیال کند شما را به خاطر تنفر و وحشتی که از شما دارم از منزل بیرون کردم. ریچارد با تمسخر: واضح است با این همه مهربانی، مهمان نوازی و ادب، باز من که ذاتم مخالف همه آداب انسانیتم دولت سرایتان را ترک کردم. جودیت که دیگر تاب تحمل این وضع را ندارد به روی صندلی میافتد و گریه را سر میدهد. ریچارد: کافی است، کافی است، خواهش میکنم گریه نکنید. دست خود را به سینه میگذارد، آنچنان که گویی روی زخمی گذاشته است. شوهرتان با جوانمردی دل من را برد و حالا شما خیال دارید با حربه زنانه خودتان آن را پاره پاره کنید. نمیدانم شوهرتان توانست است شما را با آن مقام از اعتلا برساند که بتوانید مثل خودش تحمل نارواگویی های مرا بکنید یا نه. جدید گریه را قطع میکند. پیداست قدری آرام شده است. بیناک او را نگاه میکند. ریچارد با ملایمت: آها، این بهتر شد، مثل اینکه حال آمدید. دستش را به حالت تشویش روی شانه جدید میگذارد. جدید مغرورانه برمیخیزد و جسورانه به او خیره میشود. ریچارد باز حالت تمسخر به خود میگیرد. عالی شد، حالا دیگر هر دو به حالت طبیعی برگشتیم و میتوانیم مثل دو نفر آدم حسابی چای بخوریم تا شوهرتان برگردد. جدید: با شمس داری. البته خواهش میکنم از شما معذرت میخواهم که احمقانه رفتار کردم. خم میشود که بشقاب نان برشته شده را از کنار آتش بردارد. ریچارد: من برای خاطر شما متاسفم که چنین آدم بدی هستم. اجازه بدهید. بشقاب نان برشته شده را از دست جدید میگیرد و روی میز میگذارد. جدید با قوری چایی از انتهای صحنه میآید. بفرمایید، بنشینید. ریچارد صندلی نزدیک بوفه را که در مقابلش روی میز بشقاب و کارد نهاده شده است انتخاب میکند و مینشیند. جدید تعمدن صندلی جنبی که برابر آن هم بر روی میز بشقاب و کارد نهاده شده انتخاب نمیکند تا دور از ریچارد آن سوی میز قرار بگیرد. شما تو چای قند میریزید؟ ریچارد: نه، ولی شیر فراوان بریزید. اجازه بدهید به شما نان برشته تعارف کنم. چند تکه نان برشته در بشقاب میگذارد و با کارد برای جدید میبرد. با این حرکت نشان میدهد کاملا فهمیده است قرار گرفتن جدید در آن سوی میز به سبب دور بودن از اوست. جدید هوشیار: متشکرم. برایش چای میریزد. نان میل بفرمایید. ریچارد: ممنونم. یک تکه نان در بشقاب خود میگذارد. جدید برای خودش هم چای میریزد. جدید میبیند که ریچارد به نان دست نمیزند. نان برشته دوست ندارید؟ چیزی نمیخورید؟ ریچارد: مثل اینکه خود شما هم چیزی نمیخورید. جدید: من از چای زیاد خوشم نمیآید، در فکر من نباشید. ریچارد با حالت رویا به اطراف نگاه میکند. خیال میکنم همه چیز اینجا برای من غریب است. حسن این خانه در آرامش و صلح و سلامی است که در آن حکم فرماست. فکر میکنم در تمام عمر تا این حد احساس راحتی نکردم، ولی در این حال میدانم که ابدا نمیتوانم برای همیشه در این خانه زندگی کنم. طبیعت من مطلقاً با اهلی شدن سازگار نیست. با وجود این، اینجا انقدر زیباست که حالت تقدس به خودش گرفته. لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود و بعد می‌خندد. جدید بلافاصله: چرا می‌خندید؟ ریچارد: فکر می‌کنم اگر در این لحظه ناشناسی وارد خانه شود خیال می‌کند من و شما زن و شوهر هستیم. جدید رنجیده خاطر: مقصودتان این است که از نظر سن من و شما به هم نزدیک‌ترین؟ ریچارد میبیند و از تغییر کرد. اصلا چنین چیزی به خاطرم نرسیده بود. دوباره به حالت تمسخر: معلوم میشود خوشی‌های خانوادگی جنبه‌های مختلف دارد. جدید خشمی: ترجیح میدم شوهری داشته باشم که همه او را محترم بدارن تا ریچارد تا مورد شیطان. راست میگوید، به احتمال قوی محبت شما نسبت به او را مردی نیکسرشت کرده، همانطور که تنفرتان نسبت به بنده مرا مردی زشت سیرت ساخته است. جدید: شوهر من نسبت به شما خیلی مهربان بوده است، توهین‌های شما را بخشیده و حالا هم سعی می‌کند جان شما را نجات بدهد. به این دلیل که از شما برتر است نمی‌خواهید به او حرمت بگذارید. شما چطور جرأت می‌کنید خودتان را به جای او بگذارید و به این نحو تحقیرش کنید؟ ریچارد: آیا مرتکب چنین گناه بزرگی شدم؟ جدید: بلی. گفتید اگر کسی وارد خانه بشود خیال می‌کند ما زن و با دیدن سربازانی که از کنار پنجره می‌گذرند وحشت می‌افتد و سخنش را ناتمام می‌گذارد. سربازان انگلیسی؟ ریچارد گوش می‌دهد. هیس صدا از خارج خانه ایست. چهار نفر بیرون بیستن، دو نفر با من بیاین تو. جدید نیمخیز می شود و با چشمان از حدقه بیرون آمده ریچارد را نگاه می کند. ریچارد فنجان چای خود را با بیمیلی بر می دارد و هنگام باز شدن در و ورود سه سرباز انگلیسی به نوشیدن آن می پردازد.